صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حجية الإجماع اللطفي وما وقع فيه من النقض والإبرام أشكل الشيخ الأنصاري على حجية الإجماع اللطفي معللا بأن هذا الإجماع ليس طريقا علميا وكاشفا قطعيا عن رأي المعصوم، ولم يشر إلى وجه عدم كونه كاشفا قطعيا، والظاهر أن مقصوده أن قاعدة اللطف غاية ما تقتضيه إنما هي ضرورة تنبيه الفقهاء المجمعين إذا كان مخالفتهم إذا كان إجماعهم مخالفا للواقع غاية ما تقتضيه قاعدة اللطف إنما هي ضرورة تنبيه الفقهاء المجمعين إذا كان إجماعهم مخالفا للواقع. هذا ما يقتضيه حكم العقل ودلت عليه النصوص المتواترة. وأما هذا التنبيه يمكن لنا أن نقول بل هو الحق والواقع أن هذا التنبيه قد تحقق من جانب الشارع وتوسط الحجة يعني النبي صلى الله عليه وآله بل أئمة المعصومين بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في حجة البداء: ما من شيء يقربكم إلى الجنة وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عن. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاجون إلي. هذا نص كلام علي عليه السلام في الرواية الصحيحة. والروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا، ولا سيما في عصر الصادقين الإمامين الباقر والصادق والأئمة المتأخرة جاءت النصوص من قبلهم بأضعاف ما جاء ووصل إلينا من طريق النبي والأئمة الأوائل. فهنا إذن التنبيه قد تحقق في عصر النبي والأئمة عليهم السلام، فاختفاء الحكم الشرعي على المجمعين ليس من أجل تقصير الشارع وليس مستندا إلى الشارع، بل كان العوامل وأسباب طبيعية راجعة إلى البشر إلى المكلفين. وإن لم يكونوا يعني الفقهاء المجمعين لم يكونوا مقصرين ومن قبيل هذا السبب، ولكن مع ذلك ليس هذا من جانب الشارع حتى وظيفته الذي يحكم به العقل يعني ما يقتضيه اللطف. وتكفي لتحقق اللطف في مثل هذه الموارد وجود اطلاقات النصوص الدالة على الأحكام الظاهرية عند عدم ظفر الفقيه على الأدلة الأحكام الأولية بعد استفراغ وسعه، تلك المطلقات تكفي لتحقق هذا اللطف. فحينئذ بناء على ذلك لا يجب ولا يلزم عقلا على الشارع أن ينبه الفقهاء المجمعين على الواقع على الحكم على التكليف مضافا إلى ما بينه في النصوص من الأحكام الأولية والظاهرية. من أجل ذلك هذا الإشكال وارد جدا على الإجماع اللطفي. من أجل ذلك لا نرى الإجماع اللطفي تاما، ولكن أشكل الشيخ بعد إشكاله على الإجماع اللطفي على الإجماع الحدسي أيضا. قال الإجماع الحدسي يبتني على الحدس، والحدس ليس كالحس، ليس طريقا قطعيا كاشفا قطعيا إلى الواقع، إلا أن ينتهي إلى المبادئ المحسوسة. لا أية مبادئ محسوسة، لا، بل خصوص المبادئ المحسوسة التي لها مبادئ للكشف عن الواقع، للكشف عن الواقع، لكن لا لخصوص مدعي الإجماع، بل لا بد لها، يعني تلك المبادئ المحسوسة من ملازمة بينها وبين الكشف عن الواقع عند غالب الناس. فإذا كان الحس مبتنيا على المبادئ المحسوسة الكبائية فنحن نقول بحجيته، وإلا لو لم تكن منتهية إلى المبادئ المحسوسة بل كان بالاجتهادات والظنيات والتحليلات العقلية، أو كانت منتهية ولكن تلك المبادئ ليس بينها وبين الكشف عن الواقع ملازمة عند غير مدعي الإجماع، بل إنما هو يدعيه فقط عنده، أكون هذه المبادئ مستلزمة للحكم الواقعي لما كان له من الغرائن عنده مثلا، أما لغيره ليس هذا ملازمة موجودة، فحينئذ ليس هذا الإجماع الحسي وهجة. ثم قال الإجماعات المنقولة من في تعابير فقهائنا في أصل الغيبة ليست من قليل الأول، بل يدور تدور بين الثاني والثالث، فحيث لم نحرز كون الإجماعات المنقولة من قبيل الأول، من أجل ذلك ينهدم أساس حجية الإجماع الحدسي، أشكل بذلك. لكن نحن نقول هذا غير وجيه، يعني كبرى كلامه وجيهتون، نعم، لكن صغراه منع صغراه نمنعه، نقول إجماع القدماء واجدون لهذا الملاك ويكون من قبيل القسم الأول. مرحوم شيخ أنصاري هم بر اجماع دخولی مناقشه کرده، هم بر اجماع لطفی مناقشه کرده، هم بر اجماع حدسی. بر اجماع دخولی که گفته که اصلا در زمان غیبت که اون محقق نمیشد که شخص امام در میانشون باشد ولو به نحوه غیر معروف نسب. در اجماع لطفی گفته اصلا اجماع لطفی ما قبول نداریم که طریق علمی و کشف قطعی باشد به واقع، این اجمال گفته، یکی توضیح نداده. اما اجماع حدسی گفته که خب میدونید شما حدس مثل حس نیست، حدس طریق قطعی و کشف قطعی به واقع نیست، چون احتمال خطاش زیاده. اون وقت مگر اینکه این حدس منتهی بشه به مبادی چی آقا؟ محسوسه. مثل چی؟ مثل مثلا علم به شجاعت علی علیه السلام، به خاطر چی؟ به خاطر اون قرائن حسیه‌ای که از حضرت نقل شده در فلان جنگ، در فلان غزوه، در فلان قضیه، در فلان واقعه، که اینا مجموعاً موجب علم بشد به شجاعتش مثلا. یا بفرمایید شما آثاری رو انسان می‌بیند، این آثار منتهی می‌شد به مواد محسوسه. خودش مثال زده دو سه تا، گفت اگر مواد محسوسه بشه، بله، اونم مواد محسوسه‌ای که ملازمه باشد بین این مواد و بین کشف قطعی از واقع. عند نوع الناس قال، بله بله، اون مثالش بله، عند نوع الناس، این ملازمه بین این مبادی محسوسه و بین واقع باشد. عند نوع الناس یعنی اگر غالب مردم مبادی محسوسه حدس به این منتهی بشد، به این مبادی محسوسه، برایشون از این مبادی محسوسه حدس علمی به واقع، کشف قطعی به واقع ایجاد بشد. اتفاق فرمودی؟ این بله، اونم کشف قطعی نه فقط برای خصوص مدعی اجماع، بلکه برای غالب. بنابراین اگر چنانچه اجماع حدسی منتهی به مبادی محسوس نباشد، مبتنی باشد بر یک اجتهادات و تحلیلات ظنی، توجه فرمودید، مثل همین قاعده لطف اینطوری، یا این که نه به مبادی محسوسه منتهی بشد، اما این مبادی محسوسه فقط علم‌آور برای خودش باشه، که انه ایشون میخواد با این قضیه اشاره داشته باشه و همون اجماع قدما، چون آقای خویی اشکال رو کرده در قضیه شهرت عملیه، گفته اون قرائنی که شما میگید قدما داشتن و به این خبر عمل کردن، این قرائن برای خود اون قدما علم آور هست. مطلب بنده رو توجه کردی چی عرض میکنم؟ یعنی همون اشکالی که شبهی که در ذهن آقای خویی بود در اونجا، که انه باید اون شبهی که در ذهن شیخ هست همین باشد. خب اجماعات منقوله ای که در کلمات فقها هست، از کدوم از این سه قسمه؟ ایشون میگه اگر از قسم اول باشه حجت، اگر قسم دوم سوم باشه حجت چی آقا نیست. میگه از نظر من شیخ نمیتونیم احراز بکنیم که این اجماعات منقوله در کلمات فقها از قبیل قسم اوله، باید احراز بکنیم، نمیتونیم احراز بکنیم. لذا کل این اجماعات حدسی چی میره آقا زیره؟ سوال بیره. این روشون گفت، ولی از نظر ما این فرمایششون درست نیست، هم در لطف هم در حدس. خب حالا عبارت ایشون رو میخونیم که مراد ایشون بر کلامش تطبیق داده بشه، اون وقت وارد اشکال میشه. عبارت ایشون رو من در همین جزوه آوردم، اگر شما داشته باشید، دارد که اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع، اجماع خبر میده، نقل میکنه، ناقل اجماع، المتضمن، اون اجماعی که متضمن است للاخبار من الامام، لا يخلو من الامور ثلاثه المتقدمه، و هي چی بود آقا؟ السماع عن الامام مع عدم معرفتی بینه، که از قبیل اجماع چی بشه آقا؟ دخولی، و استکشاف قولهی من قاعدت لطف، که یا اجماع چی آقا؟ لطفی، دو طریق دوم. سوم چی؟ و حصول العلم من الحدس، یعنی این که این اجماع حدسی باشد، که حدسی که موجب چی بشه آقا؟ علم به رأی معصوم. این ستا وقتی که دانستی که هر ناقل اجماعی اجماعش باید مبتنی بر یکی از این سه اقسام چی آقا بوده باشد، و ظهر لکه، چون بیان مفصلی دارد، این نتیجه حرف قبلیشونه، این نتیجه شه، و ظهر لکه ان الاول هنا غیر متحقق عادتا لأحد من علماء المدعین للاجماع، که قسم اول برای هیچی که از علماء مدعین اجماع متحقق چی آقا نیست. خب این دیگه چراش نگفته؟ خب واضحه دیگه، دیگه روشن این قضیه، چون وجود شخص امام به نحو غیر معروف و نسب، این فقط مربوط به زمان حضور است، یا زمان غیبت صغرا و اول زمان غیبت صغرا که نواب خاص بودن، توجه فرمودید، دیگه در زمان غیبت کبرا این قابل تحقق نیست. و ان الثانی لیس طریقا للعلم، ثانی کدوم رو میگه آقایشون؟ تموم شد اشکالش به اجمالی همین دو سه کلمه است. و ان الثانی لیس طریقا للعلم. یعنی اصلا اجماع لطفی ذاتا علم آور به دعی معصوم چی آقا؟ نیست. خب حالا چرا نیست علم آور؟ برای چی علم آور نیست؟ من میخوام بگم که این اشکال ایشون وارده و صحیحه. وجه اشکال ایشون اینه چرا طریق علم نیست؟ به خاطر اینکه قاعده لطف غایت مقتضاش اینه که یجب علی الشارع و به تبعه علی الامام علیه السلام تنبیه اون فقهای مجمعینی که در مسئله اجماع کردن و این اجماعشون بر خلاف واقع هست. عقل میگه که باید تنبیه بکنه. این بود دیگه. چرا؟ به همون دلیلی که امام رو نسخ کرده. اگر چنانچه اینا همه بر ضلالت برن، تا اون فلسفه نسل امامت چی میشه؟ باید تنبیه بکنه اینا رو به واقع. و نصوصی هم که خواندیم در قسمت طایفه دوم که متواتره بود، اونم همین مطلب رو افاده میکرد. پس ما حاصل آقا حکم عقل در قاعده لطف عقلیه و قاعده لطف شرعیه که از این نصوص استفاده کردیم، یک مضمونه، یک مطلبه، یک کبراست. اون کبرا چیه؟ ضرورت و تنبیه الفقهاء المجمعین علی الواقع اذا کان اجماعهم مخالفا للواقع. اگر جایی فقها هم اجماع کردن اجماعشون مخالف واقع بود، هم عقل و هم شرع هم نصوص میگد که باید تنبیه بکنه. خب این غایت مقتضا قاعده لطف، این کبراست. حالا ما میخوام ببینیم آیا در زمانی که اجماع کردن فقهای عصر غیبت این ملاک محقق هست یا نیست. ادعای ما این است که شده، متحقق شده. چرا؟ برای اینکه اونی که شارع وظیفش بود این است که از طریق خطابات شرعیه احکام الهی واقعی را برای امت چیکار بکنه؟ آقا بیان بکنه. کما اینکه رسول خدا فرمود و این حاصل شده، شاهدش نصوص متواتری است که حضرات خودشون اخبار دادن که ما هم اون چی که بشر لازم داشت از احکام برای اونها چیکار کردیم؟ آقا بیان کردیم، چیزی کم نداشتیم. من در کتاب‌های مختلف این طایفه از نصوص رو آوردم، نصوصش زیاد هست، هم در اون جلد اول بدایع آوردیم این روایات رو، توجه فرمودید، هم به مناسب مختلف آوردیم. و حاصل این است که مثل اون خطبه حجت الوداع حضرت فرمود که فرمود که بله ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا فقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا فقد نهایتكم عن. این روایت معروفی است که همه فقها آوردند و نوشتند و مصدر درستی هم دارد. یا این کلام امیرالمومنین در اصول کافی نقل کرده، روایت صحیح هم هست، الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاجون الی. این کلام امیرالمومنینه، مخصوصا ائمه، امام باقر و امام صادق، که شما میدونید که روایت این دو امام بزرگوار برابری میکند با کل روایات نبی مکرم، امیرالمؤمنین و ائمه بعد از این دو. همه اونا رو جمع بکنی باز روایت امام باقر و امام صادق علیه السلام بیشتر از اوناست و ائمه متأخره. یعنی در حقیقت جل مصادر ما، روایات ما، از امام باقر شروع شد تا امام حسن عسکری علیه السلام. اتفاق فرمودی؟ خب در اون زمان بوده، امه در زمان خودش به اندازه که نیاز داشتن، یا اینکه اصولی که یتفرع منها الفروع، که فروعش رو باید ائمه بعدی استخراج میکردند و بیان میکردند و تحویل میدادند. اتفاق فرمودی؟ نه عرض میکنم دیگه فرض این است که آنچه که بشر لازم داشت خدای تعالی به وسیله حضرات بیان فرموده، کامل شده در زمان ائمه، انجام شد، چیزی نقص نبود از جانب شارع. بله اجازه بدید اختفا رو میگیم. اما اینکه آنچه که اختفا شده، خب دخیلی در اون شارع نبوده. دخیلی در اون کی بود آقا؟ بشر بوده. عواملی است که بشر ایجاد کرد. اون ابن ابی عمر کسی بود که زندانی بود توسط طاغوت، توجه فرمودید، با اون کتابایی که در منزل خواهرش گذاشته که در اونجا از بین رفت، اون ایامی بود که ایشون در زندان بوده. توجه فرمودید. من همچنین کتاب مثل سلیم ابن قیس ایشون در به در بوده، یعنی اینور و اونور مخفی بوده، میشه جای معینی نداشت، از ترس گاهی اونجا پناه بود، گاهی منزل فلان پناه بود، آخرش به ابی عیاش که رفیق صمیمش بود این کتابش سپرد، گفت که این رو حفظ کن و برسون به بعدی ها. خب قرار از این که توسط بشر بوده، حالا شارع این قضایا رو میدونسته که پیش میاد، بسیار از احکام چی میشه آقا؟ مخفی گذاشته، اطلاقاتی گذاشته، مطلقاتی گذاشته، عموماتی گذاشته که اگر فقیه نتوانست به ادله اولیه احکام اولیه دسترسی پیدا بکند، لعجل سبب من الاسباب، به هر سببی اون مرجع باشه برای کی آقا؟ فقیه.
این دیدن که ما من آمن الا و خود مانه نمیشه که از این اطلاقات و عمومات ندارم.
بله، فرض این است که تخصیصات هم وارد شده،
نه با احتمال اختفاء، ممکنه خاص و مقیداتش مخفی شده باشه، دیگه نمیشه به این عمومات.
بله که گفتیم که باز من جوابی که گفتم اگه میگرفتید دیگه اصلا اعاده این سوال لازم نبود. عرض کردیم که فرض این است که ما مخصصات کثیره داریم وارد شده. شما نگاه بکنید که ما من آمن الا وقت خص، میدونید یعنی چی؟ مقصود این خص چیست که به ما رسیده مقصود است، نه این در اصول این داره میگن
ناشی از این دعو دیدنیه که شارع داره.
باز من تکرار میکنم، معنای این عبارت اصولی که گفتن ما من آمن الا وقت خص، فقط مخصصاتی است که به دست فقها چی آقا؟
رسیده
فقط. این یعنی از بس زیاده. بله بعضی مخفی شده، اما رسیدهاش به اضعاف چی هست آقا؟ بیشتره. خب بعضی مخفی شده. بله. خب غرض این است که شارع
اینه که چون میدونیم که بعضی مخفی شده و از طرف هم میدونیم که
ما هم جواب ما اینه که چون همون حرفی که دوباره سه بارم تکرار میکنم، چون شارع میدانست که این مسائل پیش میاد، او عالم به همه این وقایع بعدی بود، لذا چیکار کرده آقا؟ مطلقاتی رو جلب کرده، عمومات رو جلب کرده که اگر فقیه بعد الفصل و استفراغ وس به ادله احکام واقعی نرسید، اینها چی باشه آقا؟ مرجعش باشه. پس این ما این ادله فقاهتی، ادله فقاهتی میگه واسه چی میگیم؟ برای چی جلب شده؟ حکمتش چیه؟ خب اگر تا چنانچه در همه احکام دست فقیه به واقع میرسید، نیاز به این احکام فقاهتی داشتیم؟ نه. خب چی میگه؟ چه حکمتش چی آقا؟ حکمتش همینه. شارع عالم بود که وقایعی رخ میداد بسیاری از ادله احکام مخفی خواهد شد. خب اینا جلب کرده. غرض آیا همین مطلقات کافی نیست برای این تحقق موت؟ بله؟ بله دیگه کافیه. تکلیف رو معین کرد. اون چرا که شارع تکلیف معین کرد، مصلحت در همونه. مصلحت در همونی هست که شارع جلب کرده و دستور داده که به این مطلقات در صورتی که حکم واقعی نداشتی چیکار بکنید آقا؟ مرجعی تو باشد ای فقی. و من اجل ذالک سمی هذه الادله فقاهتیا. خب بنابر این میخوام اینو بگیم که لطف لقائل ان یقول، که از جانب شارع انجام شد، بسیاری از احکام واقعی بیان شد، مخصوصا مطلقاتی که ما میتونیم احکام واقعی رو تا قیام قیامت به وسیله این مطلقات چیکار بکنیم؟ علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. اصول یعنی مطلقات عمومات، و در جایی هم که نتونیم باز همون مطلقات عموماتی هستن که نظر به احکام ظاهری دارن. چون مطلقات عمومات دو قسمن دیگه، توجه داری چی میگم؟ دو قسمن، یک عده نظر به احکام واقعی دارن، دسته دیگر هم نظر به احکام چی دارن آقا؟ ظاهری دارن. خب پس مجموع این مطلقات کافیست برای تحقق چی آقا؟ لطف بشر در تشخیص تکلیفی که خدا برش جعل فرمود، او متحیر نداشته او رو در هیچ زمانی. خب آیا نمیتونیم بگیم که همین کافی برای لطفه؟ خب میتونیم بگیم. نتیجه چی میشه؟ اونجایی که اجماع باشه، اجماعی باشه، شارع قصوری ندارد که بخواد اگر برخلاف بود مثلا بیان بکند، چون بیانش انجام داد. این فقها میباز یا حکم واقعی یا حکم ظاهری چه کار کنه آقا؟ کشف بکنه. پ- پس این ضرورت تنبیه، تنبیه فقهای مجمعین مضافاً الى النصوص و المطلقاتی که شارع بیان فرمود که با تقریبی که کردیم منتفی میشد. خب پس این اساس اجماع لطف منتفی میشه، پس نمیتونه علم آور باشد این تقریب و این بیان اجماع لطفی که چون میباز حتما تنبیه بکند، پس بنابراین اجماع به ما و اجماع دلیل واقعی است. این اساس چی میشه آقا؟ شل میشه، سس میشه. به خاطر همین است که شیخ انصاری میگه که اجماع لطفی علم آور چی آقا؟ نیست. خب حالا اجماع وقتی که علم آور نشد دنیا تمام میشه؟ با آخر میرسه؟ نه، راه دیگری داریم برای اثبات حجیت اجماع. این تقریب تام نیست فقط، نه این که اجماع از حجیت بیفته. خب حالا این بیان ایشون رو ما قبول کردیم که فرمود اینجا انثانی و انثانی یعنی لطف لیس طریقا للعلم فلا یسمع دعوا من استند الی، کسی که به این دلیل بخواد استناد بکند بگد اجماع حجته، به اون دعوا ما نمیتونیم اتکا بکنیم. واقعا حرف متینی زده و به خاطر همین من در این بحث اجماع، حتی تو بحث اجماع لطفی رو ما خدشه داریم. خدشه اصلیش همین است که امروز خدمت شما عرض کردیم، اما حدسی رو همیشون خدشه کرده. ببینید حدسی رو من در خارج گفتم، فقط به خاطر بسپارید عبارت تطبیق بدید. فلم یبقى مما یسلح ان یکون المستند فی الاجماعات المتداوله على السنة الناقلی ها الا الحدس، درست؟ فقط حدس مونده دیگه. اما بعد گفته که وقد عرفت ان الحدس قد يستند الى مبادئ محسوسه ملزومه عادتا. این عادتنی که گفته میدونی یعنی چی؟ یعنی فقط برای شخص مدعی اجماع، نه برای نوع. عادتا لمطابقه قول الامام نظیر العلم الحاصل من الحواس الظاهره، چطور برای همه هست حاصل میشه، این همینطور. و نذیر الحس الحاصل لمن اخبر بالعداله و الشجاعه لمشاهدت آثارهما المحسوسه. این شجاعت و عدالت که امر دیدنی نیست که، اما چون آثارش دیده دیگه مطمئن شده که این ملکه عدالت و ملکه شجاعت در شخص چی آقا هست. چطور این امر حدسی علمی میشد، قطعی میشد به مشاهده آثار؟ این اجماع همینطور، این قسم اولش. خب به حکم العاده و داره به حکم العاده. او حالا قسم دوم و سوم رو ببینید آقا. او الى مبادع محسوست موجبت اما لعلم المدعی، فقط علم کی آقا؟ مدعی، یعنی قرینه شخصیه علم آور برای خود شخص. به مطابقت قول الامام من دون ملازمت عادیه. اینجا راست که گفتیم در بحث عربیش گفتیم که اینجا شاید نظر ایشون به همون مطلبی است که آیه خویی در شهرت عملیه در مصباح الاصول، بحث شهرت عملیه مطلب بدایم آوردیم در دقایق هم گفتیم جلوتر، که ایشون میخواد رد بکند این حجیت شهره عملیه رو که مجابر ضعف سند باشد. میگه دلیل اون کسانی که گفتن که ضعف سند رو جبران میکنه این است که اون قرائنی که برای قدما بوده برای ما هم میتونه جبر ضعف سند بکنه، لکن اون قرائن رو میگه من میگم که شخصیه بوده برای خود قدما بوده، اون قرائن برای ما علم‌آور نیست. این مطلب شیخ انصاری هم به اینجا ریشه دارد، در این نقطه ریشه دارد که گفته که او الا مباد محسوسه موجبت علم مدعی، یعنی اجماعی که آقا علما ادعا میکردن به اصطلاح یا به سر از اینا یه مبادع محسوسه ای که مخصوص به خودشونه برای خودشون حاصل بوده که اگه برای ما نمیتونه علم آور باشه دیگه، برای خودشون علم آوره، که این رو ما جواب میدیم، ما همینجا قبول نداریم. حالا پس این رو هم ایشون خدشه کرد، این قسم رو مبادع محسوسه ای که برای شخص ما هم قبول داریم آقا، اگر اون مبادع محسوسه فقط برای شخص علم آور باشه حجت نمیدونیم برای غیر، اما ما این صغراش قبول نداریم که ما میخوام بگیم که اجماع قدمایی مبادئ محسوسهشون برای غیر هم حدس‌آور هست، تقریب میکنیم بعدن و همون تقریبی که در اون قضیه شهرت احمدی گفتیم نظیر اون. حالا این قسم دوم. قسم سوم چی هست آقا؟ قسم دوم وقد یستند و الاجتهادات و انذار، بعضی از انواع اجماعات اصلا مبتنیست اساس حجیتش بر تحلیل عقلی بر نظر، مثلا اجماع لطفی بر یک نظریه عقلی مبتنی بود که اساس اونم با یک مناقشه سوس شد که گفته شد که دیگه علم‌آور چی آقا نمیتونه باشه. این سه قسم نشد. ایشون میگه آقا اجماعاتی که فقهای ما نقل کردن از قبیل دوم سومه. ببینید، و حیث لا دلیل على قبول خبر المستقسم الاخير من الحدس. اولا که قسم اخیر که دلیل بر حجیت داشته، چون ریشه در اجتهادات و انظار داره دیگه، درسته؟ این که هیچ بله،
استنادات انظار منظور در همون معنای اجماع نیست، یعنی دلیل مجمعین یه وجه عقلی بوده نه اینکه کلی اجماع،
نه
فرع مجمع علیه به این خاطر اجماع کردن که یک دلیل عقلی رو مستند مدرکی میشه دیگه در واقع.
نه 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 نه، این نیست مقصودشون. اجماعی است که درد که من احد علماء این المدعین للاجماع، که این مدعین للاجماع سه قسم نکرده بود قبلا، گفته بود که یا دخولی یا حدسی یا لطفی، توجه فرمودید؟ اون وقت این حدسی که الان این اجماعات مبتنی بر حدسه، این اجماعات مبتنی بر حدسه، اساسا میخواد بگه که امر حدسی کی میتوند علم آور باشد، به کی میتوند علم آور چی آقا نباشد. ها، وقتی که اجماع الان حدسی شد، میخواد بگه که این امر حدسی کی میتونه علم آور باشه اگر از قسم اول باشه. قسم اخیر که علم آور نیست. خب، بل ولل مستند الی الوجه ثانی، اجماعی هم که مبتنی باشد بر امر حدسی که از قبیل دوم باشد، که یعنی چی آقا دوم باشه؟ حواسش جمعه. اون قسم اخیر بود که خودش رد کرد، تموم شد، اون همون لطی میشه. اما این قسم ثانی اونیست که فقط برای منتعی به موادی محسوسه باشد، ولی این فقط برای کی بیاره؟ خود مدعی بیاره. این مثل اجماع اما نظیر حرف آقا خویی اون قضیه قدمایی میشه. این هم میگه که حجت نیست و این دوتا که حجت درسته؟ خب حالا اینجا ببینید ادامهشو، خیلی جالبه. بعد اینکه این دوتا رد کرده میگه ولم یکن هناک ما یعلم بهی کون الاخبار مستندن الی القسم الاول من الحدس، و ما هیچ راهی نداریم که اثبات بکنیم و احراز بکنیم که اجماعات منقولی که در کلمات فقها آمده است این از قبیل قسم اول باشد. چون اینجوره وجب توقف فی العمل به نقل الاجماع کسائل اخبار المعلوم و استنادها الى الحدث المردد بین الوجوه ثلاثه مذکوره. چون این مردد میشه بین اینا دیگه، نمیتونیم اعراض بکنیم، مشکل میشه کار. این اشکال ایشونه. حالا بماند در جلسه بعد ببینیم که میتونیم این رو به اصطلاح قبول بکنیم یا خیر. و السلام علیکم.